دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه شهری حصار را درباره عفو یک جوان گمانبر به تجاوز به ناموس دختر 12 ساله را بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستان فرستاده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش روز 12 ینور به رده آزادی گفت با دعوای وکیل مدافع و برای جای داشتن کمبودها در پرونده حکم دادگاه حصار بیکار کرده شد. همصحبتان خبرگزاری از اپلوس در دادگاه عالی تاجیکستان به کافی نبودن دلیل ها اشاره کرده ولی تفصیلات ندادند. پیشتر گلچهره رحمان و مدیر بنیاد تشبث حقوقی گفته بود دادرس پرونده را در یک روز بررسی کرده و خلاص اش را اعلان نمود.
اون آگوست تجاوز شده که ماهی اکتبر بعد عفو برامده گی سنده عفو بعد و محرومی از ازادی تعیین کرده عفو را تطبیق کرده گی پرونده یک روز بعد سود تبرسی کردم قدر خود تایور کرده این قدر عریضه تایور کرده یک اون تدر خود تمویه وای نکردم.
مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان حاضر نشدند رسما در این باره صحبت کنند. بنیاد تشبث حقوقی که از حق خانواده دختر حمایت میکرد نیز تفصیلات نداد. حالا به قول منابع دادگاه عالی پرونده را برای تفتیش علاوگی به دادستان حصار برگردانده است. دادگاه شهر حصار روز 9 دکمبر سال گذشته مرد 32 ساله را که به تجاوز به ناموس دختری نابالغ متهم بود اول به 5 سال زندان محکوم کرده سپس بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد نمود. پیوندان جوان عفو شده حکم دادگاه حصار را عادلانه و اتهام تجاوز به ناموس را تهمت شمردند، اما خانواده دختر با یاری وکیلان مدافع با دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. خبرنگاران رادیوی آزادی آخر ماه دکمبر برای فهمیدن دلیل دادرس و آگاهی از جزئیات پرونده با دادگاه شهری حصار رفتند، اما در دادگاه گفتند پرونده مهر مخفی دارد و بنابراین نمیتوانند جزئیات را آشکار کنند. خود دادرس پرونده حاضر نشد که درباره حکم صادر کردهش مفصل صحبت کند و به پرسش و نگرانی های کاربران اینترنت پاسخ دهد. در همین حال نابالغ 13 ساله گفت از عفو شدن گمانبر تجاوز به ناموس روزی نیست و روز 22 دکمبر گفت
سود پرسید که تو دا کجا کردی دا کجا موندی مفتم فلان چا دا کتی من مجبوری خواب خیست کمیه بهوشی بیاد کرد دا پای گردن مزد همیتری کار کم مفتم فلان کردم با سود داشته طرفی و مردک حسنی عبله فسنی نگو کرد پای بلویا بلو گفت ادوکت و بلو گفت که آزاد کردن قانون باید همیتریه قانون و یا با سر میتیه با ویا گرفته اگره بلش مخکم کنن ویا گرفته هست بنا باید ویا و بوده ایچه گشته ولی کتگی کده با
دختری 13 ساله افزو تابستان سال 2019 یکی از خشاوندان به ناموسش دسترازه و او را در ایام نورسی به مشکل گرفتار کرد. خانوادهش میگویند زمانی از حادثه خبردار شدند که طفل بطنش 8 ماه بود. مادر دختر گفت جوانی که به فرزندش چنین رفتار کرد پسری خواهرش است و زن و دو فرزند دارد. حادثه تجاوز به ناموس نابالغ و عفو شدن گمانبر حادثه واکنش های گوناگون را به بار آورد. فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و رهبران دو پلت پارلمان طلب کردند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری با نابالغان سخت‌تر نمایند. شورای مجلس نمایندگان روز 11 ینور اعلان کرد که طرح نوی را آماده کرده است و بنابر آن گناهکاران به آزار جنسی کودکان از حق پدر و مادر نیز محروم خواهند شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تابستان سال گذشته گفت در 6 ماه اول سال 2020 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند. معلوم نیست چقدر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی میگویند امسال تنها به سازمان آنها 12 پرونده وابسته به تجاوز و حرکت های دیگر بداخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عطی ما را بگیرید.
16 شهروند تاجیکستان را که صبح 11 ینور از مولدوا برگشتند، ماموران حفظ حقوق در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه با خود بردند. یک منبع در فرودگاه گفت آنها توسط هواپیما از استانبول آمدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در باره حادثه اظهار بی‌خبری می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این در حالی است که نمایندگان وزارت کارهای داخلی مولدوا روز 11 ینور به رادیو آزادی گفتند 16 شهروند تاجیکستان به پایمال کردن قاعده های بود و باش متهم بودند و پس از دادن جریمه از کشور بیرون شدند. حالا معلوم نیست آنها در کجا هستند، چون به اطلاع منابع رادیو آزادی ظاهرا این افراد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حفظ قانون انتظار بودند و با خود بردند. به اطلاع آنها مقامات مسافران را که از مالدو آمدند یک یک نام گرفتند. اولگا پوالیلونگی، رئیس بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولداو، روز دوشنبه در جواب به مراجعت بخش مولداوانی رادیو آزادی گفت 16 شهروند تاجیکستان برای نقض مقررات بودوباش مجازات شدند. به قول او، شهروندان تاجیکستان دیروز با پول خود بلیط بازگشت خریده به وطن برگشتند. در شرح بیشتر خبر، میخائیل واده، نماینده دیگری بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولداو، گفت همه شهروندان تاجیکستان روز 10 ژانویه خاک کیشینیو را ترک کردند. آنها نخواستند درباره مقصد سفرشان خبر دهند. فکر نکنم که اینجا گپ در سری مهاجرت غیرقانونی است. آنها بلیط را با پول خود خریده، همچنین جریمه را پرداخت کردند، هر کدام $90، تفصیلات داد. واده گفت در قضیه شهروندان تاجیکستان هیچ انگیزه سیاسی را نمی بیند و افزود به مولداو شهروندان تاجیکستان زیاد نمی آیند. 11 ژانویه یک کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت وقتی مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه از مرز می گذشتند، کارمندان ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس یک رویخط چند نفر را گرفتند و به اتاق دیگر بردند. منبع ادعا کرد که پس از یک مدت آنها را از اتاق بیرون برده و از بینای فرودگاه خارج کردند. به قول همصحبت ما، افراد شاهدی صحنه همان لحظه گمان کردند که شاید آنها گمانبر به کدام جنایتی هستند، ولی ظاهرا برای خودی برگشت از مولداو نیز این حالت ناگهانی بود. و افزود وقتی شخصانی بازداشت شده از کارمندان ریاست مرزبانی پرسیدند که ما رو به کجا میبرید، چی کار کردیم، در پاسخ گفتند که درباره شما بر وقت خبر رسیده است، در اداره صحبت میکنیم. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات حادثه و سرنوشت شهروندان برگشته از مولداو تا این دم نتیجه نداد. مقامات حفظ حقوق درباره حادثه اظهار بیخبری میکنند. بر اساس سازشنامه حکومت های مولداو و تاجیکستان، از سال 2019 شهروندان دو کشور حق دارند در قلمرو یکدیگر بی ویزا 90 روز بیستند. مولداو جمهوری واقع در جنوب و شرق اروپا و هممرز با اوکراین و رومانیا با 3.5 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای قاره اروپا است. ساکنانش بیشتر از حساب مهاجرت کاری در اروپای شرقی و غربی روزگاری آیله هایشان را تامین می کنند. این کشور که تمایل های رو به غرب دارد، با ساختارهای بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق انسان همکاری می کند. ماه اوگوست سال 2015 در مولداو یک فعال مخالفان تاجیک را بازداشت کرده بودند. صابر ولیف، عضو پیشینی سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده، با درخواست دوشنبه دستگیر و با قرار دادگاه کیشینیو به حبس گرفته شد. او را بعد یک ماه و در پی شکایت های حامیان حقوق آزاد کردند، ولی او دیرتر به قبل خودش اختیاری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشت.
آمده که پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده در اولین رقابت خود در مسابقه استادان جهانی جودو که در دوحه قطر جریان دارد مغلوب شده، از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. هر دو 12 ژانویه در رقابت ها در وزن 73 کیلو قوازمایی کردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. سامان محمد بیکف بر اساس قرعه‌کشی در دوری اول از اکیل جاکو از کوسوا شکست خورد. قوازمایی خیلی طول کشید و بعد 8 دقیقه غالب معین گردید. جاکو با بهوگزاری و زاری غالب شد. رقیب اولینی بهروز خواجه‌زاده ویکتور استرپو نماینده مالدوا بود که سال گذشته به عنوان قهرمان اوروپا دست یافت است. قوازمایی 2 دقیقه و 9 ثانیه ادامه کرد. رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی اوید به جودو رقابت بهروز خواجه‌زاده را چنین شرح داد:
متاسفانه ورزشگر ما از این دفاع کردن نتوانست و غالبیت صاحب ویکتور شد.
همین طریق ویکتور استرپو با بهوگزاری ایپون پهلوانی تاجیک را شکست داد. ورزشگر دیگری تاجیک تیمور رحیموف باشد، روز چهارشنبه 13 ژانویه در دور اول با شتفن هیگی از آوستریا وارد رقابت می شود. در روز اول مسابقه در دوحا مردان در دو وزن 60 و 66 کیلو رقابت کردند. در وزن 60 کیلو کیم وون جین از کوریای جنوبی که در قوازمایی نهایی بر یانگ یون وی از تایپی چین غالب آمد مقام اول را کسب نمود. آلبرت اوگوزوی روسیگی و تورنیک چکادوی هلندی جایهای سوم را صاحب شدند. او در قوازمایی نهایی باروخ شمایلوی اسرائیلی را شکست داد. زنان باشند 11 ژانویه در سه وزن رقابت کردند. دیستریا کراسنیخی از کوسوا در وزن 48 کیلو، آماندین بوچارت از فرانسه در وزن 52 کیلو و تسوکاسا یوشیدا از ژاپن در وزن 57 کیلو با مدال های طلا سرفراز گشتند. بعد نتیجه گیری روز اول مسابقه در دوحا در حساب عمومی دسته منتخب کره جنوبی با کسب 2 مدال طلا در مقام اول است. منتخب ژاپن با 1 مدال طلا و 2 نقره در جای دوم و منتخب فرانسه با 1 تایی مدال‌های طلا، نقره و برنجی در جای سوم قرار دارند. در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحا که با شرکت 400 ورزشکار از 69 کشور تا روز 13 ژانویه ادامه می‌یابد، گوشتگیران به جز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می‌گردد. ورزشکاران طبق طلبات نظام‌نامه بازی‌های تابستانه المپی توکیو تا 20 می امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین‌المللی جودو ماه ایون سال 2021 فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر می‌کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاد توکیو خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
شرکت آیرس دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیتو هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه‌های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ژانویه خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امسال دوشنبه در این سازمان منطقه‌ای سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سال آخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت‌های رقمی بیشتر وارد می‌شود. سعیدزاده گفت است که کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را روش داده، قانونگذاری های کشورها هم مطابق به این طلبات پر کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت های سرتاسری از جمله در معامله های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقادات جدی سالهای اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه های مؤثری پیشبرد اقتصاد می نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اوستا روز 8 ژانویه نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می‌رود. در شرکت برق تاجیک موضوع شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ $2 میلیون نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی، ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرغیزستان مقصد ممیدخانوف روز 8 ژانویه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کانی ژتیم تا برگرداند. ممیدخانوف افزود برای بررسی این مسئله رقم‌های مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کانی مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرغیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را نیاد کنند. ممیدخانوف اظهار داشت که حکومت قرغیزستان هنگامی بررسی این گونه مسائل نظر همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاه و بین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانکی آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفراف رئیس فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفیس ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیای رشد درباره 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده، بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیای رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقوی منطقه آموخته شده ولایت سغد و ناحیه تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تأثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفروف در حال این ارقام را مثال می آورد که در گزارش بانک آسیای رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد؟ معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیای رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بین راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصادی کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناخ که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگرداندن قرض چین نیز برای نوسازی را بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمدی مفت گویمان میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار می باشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه می توانید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناق که تنها پلاکی در اروپا در برابر راه پلاکی راه های الترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول هست. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گید گویم که تید با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گویم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پست است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راهی پلاکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از بعض این نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرمتر کند. اکنون در ادامه نامه رئیسی دفتر ایرس در تاجیکستان نادرجان سفروف رادیو آزادی را به یک جانبه بازتاب دادنی پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است سوال به میان میآید که چرا رادیو آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت ها را که نشان دهنده و نتیجه های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تامین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوال ها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. مهمتر از همه نادرجان سفروف رهبر فیلی علی شرکت سهامی ایرس خود فکت 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلب رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یکجانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس به بانک مذکور وارد بحث می شد نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2028 سال دیگر هست می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسما در انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهرا تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکانهای فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ینور در بسیاری نقطه های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان تر بود.
80 درام بود، 1 سومان شد، 1.80 شد، 1.20 شد. این حضور من در شب اون رو گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی خیلی گون کاس نظارت نیست در کنه اون وکی های نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سومانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر بابای سال چقدر نرخش قیمت شده می کموره؟
30 درهم 40 درهم که نشده
بابای سال بنگاه کرده. همین سبب بشه چی میگن قیمتشه؟
میدم هم ما آده میتونم میفرشیم ما هم خورده 5 درهم اونو میفرشیم.
ماه ینور سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یک قبرغه میمونی مثلا قبرغه 1 ساعت 2 کیلووات میزنند. بله 2 کیلووات هم 50 درهم. بعد گوه کار میکنه، گوه کار نمیکنه، دم گفته کار میکنه. یک روز ما به 10 سومان زند پوست هیچی میتیم پلیس ویچه این یک شب 50 سومان خب کمور زده از اخی نو خریم می یا کمور خریم می.
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزلهایشان رو اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم میکنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
شب چلمه گفته که وای های اینی گو ویش با میزنه که بخور با تپک میکنن سود می بیرم کمور اکوی سود باریم کم مهم پیش که بی میمانیم سرخ می شد و سیو سر می گیرد.
شرکت برق تاجیک روز 5 ینور شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب انبار نارگ می تواند این محدودیت را بیکار کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.